آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما به مدت یک ساعت آینده در یک برنامه زنده دیگه، در حالی که حدود 4-5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر به وقت تهران. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده ساعت ششم هستید. روزی برای حق گفتن به زبان مادری، برای شنیدن به زبان مادری، برای پاسداشت اون و برای زنده نگاه داشتنش. روز گذشته در تقویم سازمان ملل متحد به نام روز جهانی زبان مادری ثبت شده. ایران با دربرگیری یکی از متنوع‌ترین گوناگونی‌ها در زمینه زبان مادری در طول تاریخ سیاسیش، اما با چالشی با نام زبان مادری مواجه بوده. جایی که زبان مادری در تلاقی با حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌ها گاه مفهومی سیاسی به خودش می‌گیره و تا جایی پیش می‌ره که مناسبت روز جهانی زبان مادری یک سره از تقویم‌های ایران حذف میشه. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم می‌خوایم از شما بشنویم، از حستون نسبت به زبان مادری و از چالش آموزش به زبان مادری در ایران، به ویژه از شما، شمایی که زبان خونه و خونوادتون زبانی غیر از فارسی، از شما ترک زبانها، کردها، ترکمنها، عربها و بیشتر. شماره تماس مستقیم ما مثل هر هفته 00420221122454 هست و ایمیل برنامه هم 6@radiofarda.com. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست برای نظراتتون. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. از سوئد آقای علی حسوری، پژوهشگر ادبی، زبانشناس و استاد مطالعات ایرانی، و از فرانسه آقای سعید پیوندی، پژوهشگر بحث آموزش در ایران و استاد جامعه شناسی، که البته فکر کنم هنوز تماسمون با آقای پیوندی برقرار نشده دوستان، شده در اتاق فرمان. بسیار خوب، پس آقای پیوندی رو هم روی خط داریم که البته هر کدوم از منظر تخصصی خودشون به مسئله زبان مادری نگاه میکنند. آقای حسوری عزیز، به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و بر شنوندگان شما.
درود بر شما. آقای پیوندی عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم متشکرم به خاطر شرکت در برنامه.
منم به شما و همه شنوندگان و مهمان دیگرمون عرض خیر و سلام.
متشکرم از شما. آقای حسوری، اگر موافق باشید سوال اول رو از شما بپرسم و سوال خیلی ابتدایی و ساده‌ای میخوام بپرسم که شاید برای خیلی از ماها تعریفش یه مقداری سخت‌تر باشه، یعنی یه جوری شاید سهل و ممتنع باشه. میخواستم ببینم که تعریف زبان مادری چیه؟ به طور مشخص، به طور مصداقی اگر بخوایم در مورد جامعه ایران صحبت بکنیم، اگر مثلا کسی آذربایجانی باشه به هر دو زبان ترکی و فارسی بخواد صحبت بکنه، در خونه مثلا در کودکی به ترکی بیشتر حرف زده باشه، خیلی ها این تجربه مشترک رو دارن، بعد وارد جامعه که میشن، وارد سیستم آموزشی که میشن، با فارسی بزرگ میشن و عجیم میشن. میخواستم بدونم که زبان مادری این شخص به واسطه همون ترک بودن و ترک زبان بودن و در ابتدای کودکی زبان ترکی یاد گرفتن، آذری خواهد بود یا به واسطه تماس بیشتر اجتماعی کم کم تبدیل به فارسی میشه؟
توجه کنید، من خودم آذربایجانی هستم.
بله بله.
ولی در تولد من مادر و پدرم چون میخواستن به تهران مهاجرت کنن، از همون اول تصمیم میگیرن که با من فارسی حرف بزنن. به همین دلیل است که من لهجه ترکی اصلا ندارم و لهجه من تقریبا خالص و خلص تهرونی، اما زبان مادری عبارت است از اون اولین زبانی که بچه بهش حرف میزنه.
بله،
یعنی این که پدر بدون شک پدر و مادر با یه زبانی با بچه صحبت میکنن.
بله،
و بچه شروع میکنه به زبان باز کردن. اون زبانی که در زبان باز کردن به کار میبره اون زبان مادریشه.
بعد دیگه تفاوتی نمیکنه که در طول زمان بیشتر با چه زبانی خو گرفته باشه.
نه، بسیاری از ما وقتی بزرگ میشیم حتی به زبان دیگری گاهی بیشتر تسلط داریم تا به زبان مادریمون. مثلا من بعدم ترکی رو خودم یاد گرفتم.
بله.
اما با همه این تسلطی که به فارسی دارم به هیچ وجه به ترکی ندارم.
بله،
این اینطوریست. یا حتی غیر از این، مثلا الان ایرانیانی هستن که یک یا دو زبان دیگر رو بهتر از حتی زبان مادریشون، یعنی زبان فارسی بلدن. این قضیه رو عوض نمی کنه. زبان مادری اون زبانیست که بچه بهش زبان باز میکنه و در نخستین کاربردهای اجتماعیشون رو به کار میبره.
در متشکرم از شما آقای حسوری عزیز. برمیگردیم پیش شما و باز هم صحبت میکنیم، حالا بیشتر تخصصی تر در مورد زبان مادری. اگر موافق هستید سراغ میهمان دیگر برنامه‌مون بریم. آقای پیوندی، شما روی بحث آموزش در ایران خیلی کار کردید و به طور مشخص سر همین مسئله زبان مادری هم تحقیق و پژوهش کردید، خصوصا وجه آموزشش رو در کشور ایران. میخواستم ببینم که در حال حاضر آیا هیچ آماری در دست هست؟ میدونیم که خب به هر حال آموزش به زبان مادری جز مسائل چالش برانگیز در ایران بوده. میخواستم ببینم هیچ آماری از میزان در واقع کسانی که به زبان مادری صحبت میکنن و زبان فارسی رو حتی به عنوان زبان دوم بلد نیستن که باش ارتباط برقرار بکنن در ایران در دست هستش یا نه؟
نه، هیچ ما آماری در دقیق در سرشماری ها نداریم از مسئله زبان، متاسفانه برخلاف خیلی از کشورهای دیگه. ولی
عجیب هستش آقای پیوندی، نه همین ابتدای
آخرین سرشماری ایران بذاریم بتونیم بگیم که چیزی حدود 28-30% جمعیت ایران در مناطق زندگی میکنن که یکی از زبانهای اصلی غیر فارسی در اون صحبت میشه.
آقای پیوندی، یه مقداری عجیب نیستش همین مسئله که آمار وجود نداره؟ چرا واقعا این آمار نیستش؟
چرا؟ برای که این مسئله به هر حال فقط بود علمی و بود فرهنگی نداره. بالاخره زبان و انتخاب زبان اصلی رسمی و انتخاب زبان آموزشی، اینها در تاریخ همیشه یک بود سیاسی داشته، فقط در ایران، نه در همه دنیا یه بود سیاسی داشته و انتخاب هایی هم که کشورها میکنن در واقع معنادار هست. به خاطر همینم دادن آمارم دوباره معنادار هست، یعنی آمار گرفتن و نگرفتن هم معنادار هست. ولی حدودا میشه گفتش که ما حدود 1/3 جمعیت ما زبان اصلیش، زبان مادریش، یا همون جوری که مهمان دیگرتون هم به دقت گفتن،
بله،
اولین زبانی که باش صحبت میکنه و چی که اسمش را در تعاریف بیرون‌المللی زبان مادری گذاشتن، این به این زبان صحبت نمیکنه. و در حقیقت از بود آموزشی من میتونم بگم که در حقیقت میشه گفتش که این بخشی از میراث فرهنگی ماست که نادیده گرفته میشه. برای اینکه آوردن یک زبان در نظام آموزشی و تبدیلش به زبان آموزشی، در غنا بخشیدن به اون زبان و تبدیلش به یکی از در واقع تشکیل دهندگان فرهنگ عمومی جامعه، نقش خیلی مهمی بازی میکنه. عکسش هم صادقه. مثلا در فرانسه در شروع قرن 20 7 میلیون نفر به زبان فرانسه صحبت نمیکردن، زبان مادریشون نبود. ولی امروز این جمعیت وجود نداره اصلا، برای اینکه زبان فرانسه مثل یه بولدوزر همه زبانهای دیگر را نابود کرده و تبدیل شده به تنها زبان. و این به معنای فقیرتر شدن فرهنگ فرانسه است در عمل، و این اتفاقی که در ایران هم تا حدود زیادی افتاده. اگر یونسکو یه همچین روزی را نامگذاری کرده و یه همچین پدیده وجود آمده، برای اینکه ما 6700 زبان الان در دنیا داریم که فقط حدود 500 تاش نظام‌های آموزشی به کار گرفته میشن. بله. و بقیهش در حد شفاهی میمونن یا اینکه اصلا در زبان نظام آموزشی به کار گرفته نمیشن و این در آینده خطر این وجود داره که این بخش غنی فرهنگ بشری به تدریج حاشیه‌ای بشه و حتی از بین بره.
بله آقای پیوندی، حالا برمیگردیم با هم شما هم میهمان عزیز دیگرمون آقای حسوری صحبت میکنیم بیشتر در مورد همین مسئله که چرا تنوع زبانی اصلا خوب هست، چرا به فقیر شدن فرهنگ منتهی میشه. به طور اجمالی شما اشاره کردید، دوست دارم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. اگر موافقید یکی دو تا از شنونده های برنامه رو که پشت خط هستن بگیریم و برگردیم این بحث رو با شما ادامه بدیم. آقای احمد رو داریم از شهر تبریز در ایران با شماره تلفن 00420221122454. آقای احمد عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه برنامه ساعت ششم هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های عزیزتون.
آقای احمد عزیز، شما فکر میکنم که شما به هر حال با توجه به اینکه از شهر تبریز تماس میگیرید حتما حد میزنم که آذری هستید و از دیدگاه شما باید معنی خیلی پررنگتری داشته باشه زبان مادری نسبت به خیلی جاهای دیگر ایران. میخواستم شما ببینم وضعیت زبان مادری در ایران رو، زبان مادری خودتون رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله اگر اجازه بدید من خدمت شما عرض کنم که به نظر من حالا اونطوری که طبق قانون اساسی ایران، جزء اصل 15 قانون اساسی، هر شهری هر قومیتی حق داره به زبان خودش نشریه داشته باشه، به زبان خودش تو مدارسش تدریس بشه و در کنار اون زبان فارسی که زبان رسمی کشور همست باید تدریس بشه. من از اینکه حق ما رعایت نمیشه، حق ما آذری ها رعایت نمیشه و این حتی همین قانونی که خودشون هم گذاشتن رعایت نمیشه، این واقعا حق خوری محسوب میشه. ولی باید ما بیایم یک مقدار هم ریشه‌یابی بکنیم ببینیم برای چی.
همینجا از شما میتونم یه سوال بپرسم آقای احمد عزیز؟
من توضیح بدم خدمتتون، اینو خدمتتون توضیح بدم.
بفرمایید.
ما باید اینو ریشه‌یابی بکنیم ببینیم اصلا برای چی اینها اومدن و نمیذارن زبان ترکی تدریس بشه. آیا فقط مشکل قانونی داره؟ خب مشکل قانونی نداره، قانون میگه شما اجازه دارید این کارو بکنید. ولی ببینید وقتی ریشه‌یابی میکنیم تدریس طلبات به صورت خیلی وحشتناک از این کار میخوان سوء استفاده بکنن. توی ورزشگاه های بازی تلفسازی ما میبینیم که میان این شعارها رو میدن، ولی وقتی این شعارها بررسی میشه میبینیم که از آذربایجان از ترکیه ماشین ماشین آدم میاد خالی میکنن توی ورزشگاه تلفسازی که فقط علیه جمهوری اسلامی، که مشکل نداره، کاش بگن کاش علیه جمهوری اسلامی حرف بزنن، ولی میان از تدبیر طلبی حرف میزنن. ببینید ما دوست داریم زبونمون توی شهرمون به رسمیت شناخته بشه، به زبان ترکی نشریه داشته باشیم، به زبان ترکی مدرسه تدریس بشه، ولی نمیخوان آذربایجانمون از ایران جدا بشه، نمیخوان یک میلیمتر از سرزمینمون رو این تحصیل طلب ها از ما جدا بکنن. ولی اینها با این بهانه ها اومدن دارن سرزمینمون از ما جدا میکنن. ما متاسفانه به خاطر این کار حتی نمیتونیم حق خودمون به عزیم برگیم بخواییم و بگیم که بذارید ما زبان ترکی رو تو مدرسه‌مون داشته باشیم. چرا؟ چون این بهانه تدبیر طلب‌هاست برای جدایی آذربایجان از ایران. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای احمد عزیز که نظرتون رو با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا در میون میگذارید. یک سوال کوتاه داشتم، شما که ساکن تبریز هستید، آیا ترجیح میدادید که اگر آموزش به زبان آذری امکان پذیر بود در ایران، خودتون یا اگر فرزند دارید به عنوان مثال فرزندتون رو به زبان مادریتون بخواید بگذارید که در واقع تحصیل بکنه، یا ترجیح میدادید که زبان فارسی رو بخواد آموزش ببینه از اول؟
این سوال شما واقعا بسیار سوال عالیه. من در حد یک دقیقه اینو توضیح اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من الان دارم تو ایران زندگی میکنم، فدای شما بشم، من الان دارم تو ایران زندگی میکنم، ولی به غیر از تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، اردبیل، شهرهای دیگه غالبا فارسن. ببین من تضمینی ندارم که دختر من، پسر من امروز فردا روز میخواد تو خود تبریز ادامه تحصیل بره کار پیدا بکنه یا میخواد بره سایر نقاط ایران. پس من مجبورم زبون فارسی رو به اون یاد بدم، ولی قبل از اینکه زبون فارسی رو بهش یاد بدم، شما مطمئن باشید من تو خونه باش ترکی حرف میزنم، مطمئن باشید هیچ وقت اجازه نمیدم به من بابا بگه، میگم باید به من خانجون بگی. چرا؟ یا مثلا بیا به جایی که مامان بگه میگم باید آبا صدام کنی، آقا باید صدام کنی. خب من اینا رو تاکید دارم روش، ولی زبان فارسی شو هم روش تاکید دارم، روش خیلی نظر ویژه دارم که باید حتما زبان فارسی رو هم یاد بگیره، چون این تضمینی نداره که این حتما فردا روز تو خود تبریز میخواد بزرگ بشه.
بله.
من اینو من داخل خونم هستم که بچه‌مو به زبون مادریش بزرگ کنم.
ممنون
باشید. من پسرم همین الان اگه بخواید من گوشی رو بشنم با شما ترکی صحبت خواهد کرد. چرا؟ چون هنوز مدرسه نرفته و لزومی هم نداره زبان فارسی رو یاد بگیره. ولی فردا روز که بره مدرسه حتما من روی ادبیات فارسی خیلی بیشتر توجه خواهم داشت، چون برای آیندهش خوبه.
ممنونم از شما. کاش من ترکی بلد بودم میتونستم با فرزند شما صحبت بکنم. متاسفانه بلد نیستم، برای همین امیدوارم که حالا بعد که رفت مدرسه و زبان فارسی یاد گرفت بتونیم با هم یه گپی بزنیم. ممنونم از شما دوست عزیز که همراهی کردید برنامه ما رو در رادیو فردا. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون و آقای حسوری که می‌خواستم در مورد مسئله فقر فرهنگی زبان صحبت بکنم باهاشون. آقای محسن از کرمانشاه رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای محسن عزیز سلام می‌کنم به شما.
سلام به شما و سلام به همه بینندگان خوب رادیو فردا.
درود بر شما آقای محسن. میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد مسئله اهمیت زبان مادری و وضعیت فعلی که زبان مادری در ایران داره. شما هم از کرمانشاه هستید و به هر حال جز قومیت‌هایی محسوب میشید که زبان و گویش خاص خودتون رو دارید.
بله. من با توجه به اینکه من خودم دانشجو هستم و به هر حال تحصیلاتی رو داشتم، این وقت نمیتونم یک مسئله علمی رو در مثلا نیم ساعت یا یک ساعت به زبان مادری خودم توصیف کنم و به قول معروف تدریس کنم. این دلیلش این هستش که ما این زبان محلی بهش بها داده نشده و به کار گرفته نشده. اگر زبانهای محلی بهشون بها داده بشه، به نظر من منابع علمیشون هم مورد مشاهده واقع میشه.
به نظر شما این کار درستیه آقای محسن عزیز؟ به نظر شما، یعنی شما طرفدار این کار هستید که زبانهای محلی، زبانهای دیگری که در ایران وجود داره غیر از فارسی بخواد در واقع غنی‌تر بشه از لحاظ علمی یا در هر زمینه دیگری تا بشه در محیط‌های آکادمیک هم ازش استفاده کرد؟ یا به نظرتون هم فارسی مثل شنونده پیشمون اعتقاد دارید فارسی باید تدریس بشه؟
به نظر من برای این که پیشرفت و به قول معروف واقعیت‌های فرهنگی قوم مشاهده بشه، باید بهش اجازه داده بشه که منابعی رو داشته باشه. یعنی اگر این زبان تدریس بشه، منابعی هم به اون زبان گذاشته میشه و همه دنیا میدونه. مثلا میگن که قومیت‌های کرد اینقدر مثلا آثار دارن، اینقدر مثلا به پیشرفت علم اینا کمک کردن. اما متاسفانه حاکمیت ها به خاطر این که تفرقه پیش نیاد و قومیت ها ادعای مثلا جدایی طلبی نکنن، جلوگیری میکنن از این مسئله. و الان خود من همینطوری که خدمت شما گفتم، نمیتونم در طول مثلا یک ساعت موضوعی رو به زبان مادری خودم که کردی کرمانشاهی هست بیان کنم. این مسئله دلیل اصلی این هست که ما زبان فارسی زیاد اهمیت دادیم و زبانهای مادری خودمون در اقلیت قرار گرفتن.
بله.
اگرچه زبان فارسی مثل پرچم، که زبان هم مثل پرچم یک وحدتی به کشور میده در ظاهر، ولی اگر واقعا به لحاظ فرهنگی، به لحاظ توسعه یافتگی مملکت ما پیشرفت بکنه، به نظر من هیچ وقت تفرق و جدایی هم به وجود نمیاد. اگر تفرق و جدایی که در قبل وجود داشته، زمان مثلا رضا شاه بوده و قومیت ها ادعای خودمختاری کردن یا جنبش هایی به وجود اومده، دلیلش همون سطح پایین عدم توسعه یافتگی بوده.
بله.
اگر کشور ما به این سمت بره و به لحاظ همه جانبه، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، اینا توسعه پیدا کنه، به نظر من با بها دادن به زبانهای محلی چیز خوبی هست و غنای بیشتر اون محل، اون قومیت رو نشون میده و این باعث سرفرازی و سربلندی اون قوم میشه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای محسن عزیز، متشکرم از توضیحاتتون و از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221125456@radiofarda.com، آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک هم میتونید بحث ما رو دنبال بکنید. آقای حسوری عزیز، صحبت این دوتا شنوندمون رو شنیدید. تقریبا یه جوری در مورد بحث آموزش یه مقداری مخالف هم حرف می زدم، ولی میخواستم ازتون بپرسم که حالا از اینجا میخواستم شروع بکنم. آقای پیوندی هم اشاره کردن که تنوع زبانی میتونه به غنای فرهنگی کمک بکنه، فقیر شدن فرهنگ رو میتونه به دنبال داشته باشه اگر زبانهای مادری رو به اضمحلال برن. خواستم ازتون بپرسم چرا یه همچین اتفاقی میفته؟ اگر که بخواد یک زبان واحد شکل بگیره و اون زبان مادر باشه در کل کشور، چرا اون نمیتونه به تقویت بیشتر فرهنگ منجر بشه اساسا؟
نه، اینطور نیست که اگر یک زبان عام وجود داشته باشه فرهنگ متوقف بشه یا اینکه کند بشه حرکتش. نه، اینطور نیست. یه فقط یک نواخت میشه فرهنگ. یک نواخت میشه زبان، باعث یک زبانی، باعث یک نواختی فرهنگی میشه. این از این لحاظ. اما مسئله که از طرف مقابل وجود داره و این است که ما تا چه حد میتوانیم به زبانهای بومی و محلی برسیم. برای مثال به شما بگم که در شمال فارس یک دهی هست به نام سیوند.
بله.
اهالی این ده که جمعیتشون حد اکثر الان فکر میکنم 3000-3500 نفر باشه، به یک لحجه ای صحبت میکنن، به یک زبانی صحبت میکنن که از شمال ایران آمده و اینها معلومه که از شمال ایران مهاجرت کردن به اونجا. زبانشون رو هم اطرافیانشون، یعنی روستاییان اطراف و اهل شیراز و اینا، ابدا نمیفهمن. علتش اینه که ساختارش با زبانهای شمال ایران، یعنی با مازندرانی، گیلکی، کردی، آذری قدیم، با اینها همسانه. خب حالا آیا ما میتونیم برای 3500 نفر کتاب درسی تهیه کنیم، نمیدونم کتاب بنویسیم، نشریات درست کنیم، سیدی درست کنیم؟ این امکان پذیره؟ بدون شک ثروتترین کشور هم از عهده این بر نمیان. بنابراین جمعیت این زبانها خودش یه مسئله مهمیه.
آقای حسوری عزیز، یه سوالی همینجا ازتون میخواستم بپرسم. شما به هر حال سال هاست که پژوهش میکنید در زمینه ایران شناسی و در زمینه زبانهای ایران. میخواستم بپرسم که هیچ آماری از این داریم که چند زبان عمده به طور مشخص در ایران وجود داره نداشته و تفاوتش با گویش و تفاوت گویش و زبان کجا مشخص میشه؟
بله، ببینید، متاسفانه هیچ وقت آماری در این زمینه وجود نداشته و یک اطلس درست زبانشناسی هم در ایران تهیه نشده. هست یک چیزای معلوماتی هست ولی خیلی دقیق نیست. یعنی که مثلا روستاهای تک ما خیلی زیاد داریم که اینها گویش مستقل خودشون دارن، که البته الان به علت ازدیاد وسایل روابط عمومی اینها رو به انقراض دارن میرن، ولی به هر حال هستن، اینا زبانن یا گویشن. کاری نمیشه کرد. یه عده زیادی از اینها ناچار فدا خواهند شد، گرچه الان در دنیا مراکزی وجود داره برای جلوگیری از زوال فرهنگ ها، یعنی مراکزی وجود داره به نام زبانهای در تهدید. این زبانهای در تهدید رو حد اکثر این که کمک کنن، مطالعه کنن و ضبط کنن. جلو زوالش رو نمیتونن بگیرن به دلیل همین که نمیشه با زبان 3000 نفر، 4000 نفر، 10000 نفر کتاب تألیف کرد، نمیدونم سیدی درست کرد، رادیو درست کرد، تلویزیون درست کرد. ناگزیر این زبانها محکوم به فنا هستند. اما میمانه اون زبانهای بزرگتر. بحث ما باید در مورد اون زبانهای بزرگتر باشه، زبانهایی که تعداد گویشورانشون از 1,000,000 نفر به بالا باشه.
خب حالا در مورد اون زبانها به نظر شما در حال حاضر اگر بخواین یه نگاهی داشته باشید به وضعیت امروز زبان مادری در ایران، در مورد اون زبانهای بزرگتری که خودتون اشاره کردید، وضعیت رو در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟
بله، ببینید، باز در این مورد هم یک مسئله وجود داره و اون این است که مثلا ترکی که در ایران وجود داره، یا کردی رو حالا مثال بزنم که واضح تره، شما یک گویش کردی ندارید در ایران. در ایران بیشتر از سه گویش کردی داریم. مثلا همین دوستی که از کرمانشاه صحبت کردن، کردی اینها شبیه لکیه. لکی یک نوع کردیش که متاسفانه به لوری معروف شده، ولی یه نوع کردیش. خب مال اینها با سنندج فرق داره. همه اینها با مثلا شمال غرب ایران، جنوب خوی و ارومیه و اینجاها، مثلا مهاباد، بوکان، سردشت، فلان، با اینجاها فرق داره. یک گویش و استاندارد نیست تا ما بتونیم تکلیفمون رو روشن کنیم. باید مطالعه کرد. اگر قرار شد که به زبانهای بومی بها بدن و براشون کتاب و کتاب درسی و اینا تهیه کنن، اولین کار باید این باشه که آمار بگیرن از چه گویشی چه تعداد جمعیت وجود داره و آیا این تعداد جمعیت رو با بودجه فعلی مملکت میتونیم براشون کتاب درسی مستقل درست کنیم یا نه.
بله، متشکرم.
کارها باید صورت بگیره.
متشکرم از شما. بله بفرمید. بله. بفرمید میشنم.
فرق گویش و زبان رو
بله بله.
برای شما بگم.
خواهش میکنم بفرمید.
وقتی دو نفر زبان هم رو نفهمند، با دو زبان صحبت میکنند. اگر به طور نسبی بفهمند، با دو گویش صحبت میکنند.
یعنی به نقاط اشتراکی که در واقع دو زبان
اشتراکی دارند.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حسوری عزیز. متشکرم از توضیحاتی که دادید و از اینکه شرکت میکنید در برنامه امروز ما. آقای پیوندی، خب تمام نظرات رو شنیدیم. آقای حسوری به مشکلات عملی که در راه به اصطلاح حفظ تمام زبان‌ها وجود داره اشاره کردند و تمام توضیحاتی که شنیدیم. اما میخواستم در بحث آموزش از شما یه سوالی بکنم که شنوندگانمون هم، دوتا شنوندهی که تماس گرفتن، جفتشون بهش اشاره کردن. مسئله جدایی طلبی و رویارویش با زبان مادری یکی از مسائلی بوده که به سیاسی شدن قضیه زبان مادری خیلی گمان میکنم که کمک کرده در ایران. شما فکر میکنید که یعنی از باب آموزشی و از باب قومیت شناسی چطوری این مسائل رو کنار هم میگذارید؟ آیا واقعا اونقدری در واقع بزرگ هست این مسئله و گرایش جدایی طلبی که حالا بخوان در واقع زبان مادری رو از بحث آموزش کنار بکشن، یا به قول آقای حسوری اساسا پتانسیلش در ایران وجود نداره که این کار رو انجام بدن؟
من فکر میکنم به هر حال چه در ایران چه در کشورهای دیگه زبان مادری و آموزش به زبان مادری به یک پرچم هویتی تبدیل شده. زمانی که اقلیت‌های فرهنگی، اقلیت‌های قومی یا زبانی به اندازه کافی خود آزاد در یک کشور حس نکردن، یا به اندازه کافی هر فکر نکردن مشارکت دارن در کشور و در حقیقت عدم توجه به زبانی که در کشور توسط چند صد یا چند میلیون نفر، چند صد هزار یا چند میلیون نفر صحبت میشه، یه نوع خشونت نمادین است که علیه اونها در عمل در واقع اهمال میشه. و وقتی ما برمیگردیم مثلا به آمار دسترسی به آموزش، به سطح سواد، دسترسی به آموزش عالی، در همه این موارد میبینیم که آموزش به طور کلی و سواد و دسترسی به فرهنگ و آموزش در ایران در مناطقی که در زبانهای غیر فارسی به خصوص صحبت میشه ضعیفتر و گاهی بسیار ضعیفتر از مناطق دیگر هست. مثلا استان بلوچستان به عنوان عقب مانده ترین استان آموزشی ایران هست. استانهایی مثل کردستان و آذربایجان غربی هم بسیار عقب موندن. این تنها عامل نیست، ولی
چرا دلیلش چیه آقای؟
کار آماری مقایسه‌ای کردم بین استان‌های ایران به زبان فرانسه چاپ شده، با اونجا نشون دادم که چجوری زبان به هر حال یکی از پارامترهای مهم در مقابل بعضی در برابر برای بعضی از استان‌هاست. ولی این نیست که فقط در بلوچستان مسئله زبانی یا فقط در کردستان مسئله زبان مطرح، زبان مسئله بله. دیگه هم مطرح است. ولی به هر حال این مسئله که بچه‌ها زبان شروع آموزشیشون زبان اون نیست که در خونه صحبت میکنن، این هم از نظر آموزشی اشکال به وجود میاره و هم از نظر در واقع رعایت حقوق انسان. میدونید که منشور جهانی حقوق کودک و منشور و در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر هر روز روی این مسئله تکیه دارم و اصل 15 قانون اساسی ایران هم در واقع تاکید میکنه روی، یعنی این از نظر حقوقی یک مسئله حل شده است، ولی دو تا مسئله وجود داره. یه مسئله سیاسی است که اگر این تبدیل به پرچم هویتی بشه، خب دولت‌های مرکزگرا فرار میکنن از این مسئله، در حالی که این تجربه وجود داره در هند، 22 زبان در نظام آموزشی وجود داره، در کشوری مثل سوئیس چند 3 زبانه هست، در کشورهای 2 زبانه هستن، یعنی همه نوع تجربه ها رو ما در دنیا داریم. کشوری مثل اسپانیا 1 زبانه بوده، به چند زبانه تبدیل شده در 20 سال اخیر. بنابراین ما همه این تجربه ها رو داریم. مطابق بود دوم مسئله به خصوص در مورد ایران، مسئله شدنی بودن این مسئله است. بخشی از اون را همکار من گفتن، ولی من یه چیزای دیگه هم میتونم اضافه کنم که در صحبت‌های شنوندگان شما هم بود. یعنی برای مثال ما هم اگه امروز تصمیم بگیریم یه زبانی رو تبدیل به زبان آموزشی بکنیم، زبان بسیار طولانی نیاز داره برای اینکه ما بتونیم همه اون متونی که لازمه برای آموزش رو در دسترس بچه‌ها قرار بدیم، و اگه قرار باشه اینا تو دانشگاه و بعد فراتر از اون بریم، در حقیقت نیاز به سال‌های خیلی طولانی‌تر داریم، چون مسئله اینه که زبان‌ها در یک حد قرار ندارن و از به خصوص در بعد نوشتاری از توانایی های واحدی برخوردار نیستن. امروز ما زبانهایی داریم مثل زبان انگلیسی که حدود 58-9% مطالب علمی دنیا امروز به زبان انگلیسی منتشر میشه. بنابراین ما اگه بخوایم در واقع دانشگاهمون رو چند زبانه بکنیم، اگه زبان انگلیسی توی زبان یکی از زبان اصلی نباشه، خب این یک مشکل اساسی برای دسترسی به علم برای ما به وجود میاره. به همین ترتیب میشه گفتش که یک بود دیگه‌ای هم که وجود داره کمتر بهش توجه میشه اینه که پیامدهای جامعه شناسانه اینه که ما زبان مادری رو در مدارس مناطق اقلیت درس بدیم چه خواهد بود. یکی از پدیده‌هاش میتونه این باشه که ما یه نوع عقب موندگی‌های جدید رو به این افراد تحمیل بکنیم، برای اینکه وقتی که یه بچه‌ای در آذربایجان ترکی یاد میگیره، زبان دومش میشه فارسی، زبان سومش میشه انگلیسی، بچه که در تهران زبان اولش فارسی، زبان دومش انگلیسیه، و از اونجایی که یاد بود بلد بودن یک زبان بین‌المللی در بالا رفتن از سلسله مراتب اجتماعی نقش بسیار مهمی بازی میکنه، بنابراین اون بچه تهرونیه از امکانات خیلی بیشتری برای رسیدن به مقامات بالاتر برخوردار بود و دسترسی به درجه های بالاتر علمی تا اون تبریزیه که زبان سومش
بله
بین‌المللی بوده. این تجربه الان در چندین کشور در واقع روش کار شده، در هند، در یوگسلاوی سابق روش کار شده بود و نشون داده شده که آموزش به زبان مادری اگر با هوشیاری همراه با آموزش سریع به زبان ملی و آموزش بین‌المللی نباشه، اصلا میتونه تبدیل به یه عاملی برای عقب موندگی زبان‌ها بشه.
آقای فیرانی،
من فکر می‌کنم به این مسئله باید به عنوان یک مسئله غیر سیاسی و به عنوان یک مسئله جامعه شناسانه و مسئله زبان شناسانه و مسئله در واقع علمی با این برخورد کرد و بهش زمان داد. ما باید تاج به بلوغ داریم در این زمینه، باید به فکر زیادتر داریم، ولی باید به این سمت بریم. یعنی
بله،
این به نظر من اجرام ناپذیره، ولی اینی که با چه سرعتی بریم و چه جوری این کار رو بکنیم، اینا باید موضوعات بحث ما باشه.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز که شرکت میکنید امروز در برنامه ما. تعداد زیادی از شنوندگان پشت خط منتظر هستن، مدت زیادیه که صحبت بکنن، نظرشون رو بگن. خب به هر حال بحث گسترده هستش، متاسفانه امروز یکم در نیمه اول این برنامه زمان کمتر رسید به شنوندگان ما. بی معطلی آقای فرهاد رو از تهران بیاریم روی خط با 00420221122454. آقای فرهاد عزیز سلام میکنم به شما. آقای فرهاد خوشحالم که همراه ما هستید، سلام میکنم من هم به شما. آقای فرهاد اجازه بدید اولش از شما بپرسم که شما یا زبان مادریتون چیز دیگری هست غیر از فارسی، یا در تهران که هستید فارسی زبان هستی، زبان مادریتون هم فارسیه؟
بله، خواهش می‌کنم. زمین عزیز سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. یادآور اول صحبتان پیروزی و قهرمانی تیم ملی کشتی ایران در مقابل روسیه رو که همون چند دقیقه پیش انجام شد به همه ایرانیان عزیز تبریک عرض کنم.
ممنونم از شما، من هم همچنین تبریک میگم این پیروزی رو.
من اصالتا ارومیه ای هستم اما در تهران زندگی میکنم.
خب پس مثال خیلی خوبی هستید برای بحث امروز ما، اتفاقا خیلی نمونه خوبی هستش. میگم اتفاقا خیلی نمونه خوبی هست نمونه شما برای بحث امروز ما، کسی که زبان مادریش در واقع غیر از فارسی هست ولی در شهر تهران زندگی میکنه. شما نظرتون چی هست درباره آموزش به زبان فارسی برای کسانی که زبان مادریشون غیر از زبان فارسی مثل خودتون؟
خب بله خواهش عرض میکنم خدمتتون. ببینید زبان مادری من که زبان ترکیه برای من بسیار بسیار اهمیت داره، نه تنها برای من بلکه برای همه آذری زبان ها و ترک ها. این یک ملاک و یک معیار برای همه آذری زبان ها. اما اینه که ما دوست داریم بچه هامون در آینده این زبان رو فراموش نکنن، که نباید به خاطر اینکه حالا توی مدارس درس فارسی یاد گرفتن، فقط درس با ادبیات و گفتار فارسی آشنا هستن و زبان اصلی و مادریشون فراموش کنن، خب با این موافق نیستن و هیچ عاقلی فکر نمی‌کنن با این موافق باشه. طبیعتا باید اون زبان اصلی و زبان مادری هر کسی که کرد چه لور چه ترک برای خودش محفوظ باشه و این مستلزم اینه که یا با آموزش کلاسی در مدارس و یا آموزش خود خانواده ها به فرزندان این زبان نسل به نسل بمونه. اما اون چی که بیشتر از زبان مادری من برای من اهمیت داره خاک و وطنمه و من ارومیه رو آذربایجان رو همراه با ایران میخوام، نه جدا و نه تفکیک شده. این شاید برخی بخوان از این موضوع استفاده کنن بحث تجزیه طلب ها که بگن چون حالا در مدارس ما به این قانون عمل نمیشه که بخوان در مدارس زبان مادری آموزش بدن، خب حالا ما باید توکیتون باشیم و بیاییم تفکیر کنیم آذربایجان و تجزیه طلب باشیم. نه، این کار سعیم من وطنم اصلا آذربایجان و همچنین ایرانه. من وطنی رو میخوام که همراه با ایران باشه. آذربایجان که بدون ایران باشه فکر نمی کنم در ایران هیچ ترکی باشه که اینو قبول کنه که آذربایجان رو جدا از ایران قبول کنه. اما این هم به همه آذری زبان ها و به همه ایرانیان که صدای ایران هستن بگم نباید یک وقت کشمکش های سیاسی و یا تغییر قوانین در نسل های بعدی باعث بشه که اصالت و زبان مادری ما فراموش بشه.
ممنونم از شما آقای فرهاد عزیز، متشکرم که شما هم نظرتون رو با برنامه ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما برای شما هست، شمایی که الان صدای ما رو میشنوید 00420221122454. بریم از لندن شنونده بعدیمون رو بگیریم. از خارج ایران کوروش رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز.
درود بر شما آقای بغراتی و مهمونای عزیزتون.
درود بر شما
و درود به اون هموطن عزیزم در تبریز. لب مطلب رو گفتن ایشون. ببینید بخشی خیلی کوچیکی از ترک زبان ها، عرب زبان ها، این ها از این جریان سوء استفاده میکنن و جریان ایران رو میخوان تجزیه بکنن. ولی یه مشکلی دیگه هم هست. ببینید در هندوستان با 1,200,000,000 جمعیت زبان اصلیشون انگلیسیه. من هیچ مشکلی هم ندارن، بیشتر از 200
زبان اصلیشون انگلیسی داره. زبان اصلیشون البته حالا انگلیسی که نیست، ولی انگلیسی رو خیلی خوب همه صحبت میکنن. بله بفرمایید.
بله بله، البته تو مدارس و دانشگاهشون هم اصلا انگلیسی تدریس میشه.
بله تدریس میشه زبان.
ببینید یه مشکلی که اینجا پیش میاد اینی که شما نگاه میکنید در شهرستانهای متفاوت استاندار شهردارش از تهرانی هستن. در تبریز شما میبینید استاندارش رو تهیه تهرانی میذارن یا در کردستان. اینها باعث میشه این تجزیه طلبان سوء استفاده بکنن. بنده خودم پدرم ما رو ارومیه بوده، مادرم هم اسپانی بوده، ولی خب زبان اسپانی هم خوب صحبت نمیکنم. روی حساب به نظر من لپ مطلب اون هم
آقای کوروش عزیز. حالا یکی از شنوندگان دیگر ما برامون ایمیل زده، آقای بابک به 6@radiofarda.com، و اتفاقا در مورد همون آقایی که از تبریز زنگ زده بودن گفته که ایشون رو متهم کرده به خودباختگی فرهنگی و گفته چطور به خاطر تجزیه طلبان حاضر هستید زبان 35 میلیون نفر نادیده گرفته شود. البته من فکر نمی‌کنم اون آقایی که از تبریز زنگ زده بودن یک همچین صحبتی کرده باشن، ولی به هر حال ایشون هم نمایندگی می‌کنن یه قشری از شنوندگان ما رو. شما در مورد
مهمان های از لپ ما ابزارش رو نداریم در ایران که یه کسی مثلا دیپلم بگیره در تبریز یا باید بره ترکیه درس بخونه دانشگاه، یا یه کسی که عرب هست در دیپلم بگیره به زبان عربی، اینا کجا میخوان برن؟ یا باید بره عربستان و سعودی درس بخونه؟ این لوازماتش ما نداریم، ابزارش رو نداریم. ولی خب زبان اصلی ایران زبان فارسی به نظر من، و مثل کشورهای دیگه در فرانسه زبان اصلیشون فرانسه است. این همه ما ایرانی داریم، 9 میلیون ایرانی داریم خارج از کشور، در آلمان، سوئد، در جایی که شما هستید، میان زبان اون مملکت یاد میگیرن، دانشگاه میرن، و این همه اساتید ما داریم کشورهای مختلف. شما در خود امریکا نگاه بکنید، زبان اصلیشون انگلیسیه، 40% اسپانیش زبان هستن. من نمیدونم، این همون چیزی که خدمتتون گفتم، بخش خیلی کوچکی از این جریان دارن سوء استفاده میکنن سر این زبان، میخوان مملکت تیکه تیکه.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم که با ما تماس گرفت و صحبت کرد، آقای کوروش از لندن. آقای حسوری، میخواستم یه مقداری، حالا صحبت این شنوندگان رو شنیدیم، بیشتر از دریچه دید سیاسی و مسئله که خب به هر حال خیلی این روزها که نه حالا از دیرباز مطرح بوده صحبت میکنم، من میخواستم یه مقداری اگر میشه توضیح بدید برای ما و شنوندگانمون در مورد تأثیری که تنوع زبانی میتونه داشته باشه بر میراث ادبی یک کشور، و حالا چه مثبت چه منفی، چه از یک طرف زبان واحد یک ملت و ملیت میتونه چه تأثیری داشته باشه روی غنای ادبی، و از اون طرف تنوع زبانی و اهمیت دادن به زبان مادری، این رویارویش رو اگر یه مقداری برای ما توضیح بدید ممنون میشم ازتون.
ببینید، هر همونطور که عرض کردم قبلا، هر زبانی یه فرهنگ خاص خودشو پدید میاره. تعبیراتی در مثلا ترکی آذربایجانی یا در مازندرانی، این لهجه‌ای که من بلدم، وجود داره که در فارسی نیست. مثلا فرض کنید که در زبان ترکی به کسی که بعد آواز میخونه میگن که آواز خروس میخونه، میگن که بانر، بانر یعنی که بانگ میکنه، بانگ مونتا، بانگ کردن در ترکی شده صدای خروس در آوردن. این تعبیر در زبان فارسی وجود نداره. نظائر این تعبیرات بسیار زیاده، بسیار بسیار زیاده، به طوری که اگر مجموعه این گونه تعبیرات رو توی زبان ترکی و آذربایجان جمع بکنن، خودش یک فرهنگ قابل توجهی میشه. گذشته از این، شما مثلا فرض کنید که آذربایجانی ها می دانند که شهریار شعر زیبایی داره، حیدر بابا. حیدر بابا یک نوع شعر نوستالژیک راجع به محل تولد شهریار. این شعر به قدری زیبا و به قدری لطیفه که شاید تا به حال بیش از ده نفر تلاش کردن این رو به فارسی ترجمه کنند، و شاید یکی از موفق ترین این ترجمه ها ترجمه دکتر سجادی است، برای اینکه خودش هم ترکی رو خوب بلده، هم فارسی رو خیلی مسلطه. خب چرا چنین شده است؟ چرا یه همچین منظومه به زبان ترکی اینقدر جاذبه پیدا کرده؟ به دلیل اینکه اون دارای یه زبانی است، دارای تعبیراتی است، یک کنوتیشن های فرهنگی داره که این رو تو نظیرش تو زبان فارسی نداریم، یا تو فارسی یه جور دیگه شو داریم. هر زبانی تعبیرات خاص خودشو داره. یا مثلا فرض کنید که توی شعرهای امیر مازندرانی تعبیرهای شعری مازندرانی هست که در فارسی وجود نداره، از این لحاظ زیباست. این هم زیباییش رو گذشته از این که خود اون اهالی بومی حس میکنن، کسی حس میکنه که واقعا به این زبان تسلط پیدا بکنه، و یعنی این که در فلان زبان فلان تعبیراتی وجود داره یا فلان نمودهای فرهنگی وجود داره، برای کسی که اون زبان رو نمیدونه قابل درک نیست اصلا، و اصلا شاید بهش توجه نکنه، و به همین دلیل مردم توجه نمی کنن و گاهی فکر می کنن که اصلا زبون دیگه یه چیز بی خود بی مصرفی است، به دلیل اینکه اونا نمی فهمنش. توده مردم خیلی وقت اینجوری تعبیر می کنن، در حالی که نه، هر زبانی بار فرهنگی، بار ادبی، بار تاریخی خودشو داره. و این باعث نمیشه که در واقع یه زبان نسبت به زبان دیگه بهتر یا بدتر باشه، نه، همه زبون ها از این لحاظ در یک ردیف است. بنابراین از این لحاظ، یعنی از جهت فرهنگی، از جهت ادبی، از جهت ذوقی، توجه به همه اینها بسیار ارزشمنده. اما از اون طرف مسئله، هم مسئله اقتصادی و اجتماعی مطرحه که تا چه حد ما توانایی این رو داریم که این زیبایی ها رو حفظ کنیم. یکی از کارهایی که میشه کرد و باید کرد و وظیفه فرهنگستان یک مملکته، او این است که بره تمام لهجه هایی که و زبان هایی که در گوشه کنار مملکت هستن، اینا رو به مقدار کافی ازشون گفتگو، قصه، مطل، شعر، این چیزها ضبط بکنه، نگه داره و مطالعه بکنه، برای اینکه این گنجینه به این بزرگی زوال پیدا نکنه، بلکه یه جایی ضبط بشه.
ممنونم از شما آقای حسوری عزیز، متشکرم که همراهی میکنید برنامه ما رو، برنامه ساعت ششم رو، و با توضیحاتتون در واقع ما رو مطلع میکنید از زوایای مختلف زبان مادری. امروز به مناسبت روز جهانی زبان مادری که دیروز بود، شنوندگان عزیز، اگر از نیمه راه به ما پیوستید، برنامه‌ای داریم در برنامه ساعت ششم با حضور دو میهمان این برنامه رو تا اینجا به پیش آوردیم، آقای علی حسوری و آقای سعید پیوندی، که ایشون متاسفانه به دلیل کاری که براشون پیش اومد مجبور شدن که خداحافظی بکنن از ما و سایر شنوندگان رادیو فردا. آقای حسوری همچنان میهمان برنامه ما هستند. شنوندگانی که روی خط داریم رو بریم سراغشون، اگر که موافق هستید بگیریم آقای حسوری و برگردیم دوباره این بحث رو با شما ادامه بدیم. باز هم از کرمانشاه شنونده‌ای رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، آقای مهدی رو سلام می‌کنم به شما آقای مهدی عزیز.
الو، سلام خدمت شما آقای بغلاتی عزیز و کارشناسان خوب برنامه.
درود بر شما آقای مهدی عزیز. می‌خواستم از شما بپرسم، شما هم مثل شنونده‌ای که دقایقی قبل با ما تماس گرفته بودند اهل کرمانشاه هستید، شما چطور برآورد می‌کنید وضعیت زبان مادری رو در ایران و چقدر اهمیت قائل هستید برای آموزش به زبان مادری در ایران؟
ببینید آقای بولاتی، الان زبان مادری که در بیشتر نقاط جهان وجود داره، چیزی به اسم زبان مادری وجود نداره در حقیقت. الان
چطور؟
زبان فارسی و زبان خود زبان فارسی به لهجه‌های مختلفی داره، مثلا زبان فارسی شیرازی، اصفهانی، و ببین زوم شده به بعضی از زبان‌ها، مثل زبان فارسی، مثل زبان که زبان یکی از چهار زبان بوده که
به زبان فارسی ظلم شده.
تمدنه. ببینید زبان فارسی صاحب تمدنه. زبان فارسی، زبان چینی و زبان مصری و زبان یونانی.
خب
و متاسفانه الان زبان فارسی در متاسفانه، حالا من نباید از این کلمه استفاده کنم، ولی مورد ظلم واقع شده.
ممنونم از شما.
الان زبان
بله، متشکرم از شما، ما فهم کنم نکته شما رو گرفتیم. با توجه اینکه وقتم کوتاه هست، متشکرم از اینکه در برنامه شرکت کردید و با بقیه شنونده ها نظرتون رو در میون گذاشتید. بریم بی معطلی شنونده بعد رو هم بگیریم، نظرش رو بشنویم. از نیوزیلند، از اون سر دنیا، آقای مسعود رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای مسعود عزیز سلام میکنم به شما.
سلام قربان، خسته نباشید.
درود بر شما. شما زبان مادریتون چی هست آقای مسعود عزیز، پیش از اینکه نظرتون رو بشنوید؟
بله، من زبان مادریم آذری هست.
بله.
و عرضم موضوع شما که برنامه‌تون جالب بود برام، بعد دیگه من برخواب شدم، گفتم یه زنگی بزنم صحبت کنم با شما.
خواهش میکنم، میشنویم نظرتون رو.
من یه تشکر میخوام بکنم از شما که بخاطر اینکه تنها ارگانی هستید، رادیو هستید که واقعا حرف مردم رو گوش میکنید و مردم آزادانه حرفشون رو میزنن. یه گلگی هم دارم که شما یک ساعتی که وقت دارید مردم با شما صحبت میکنن، شما بیشتر وقت رو میذارید برای کارشناسا. اگر واقعا ما کارشناس داشتیم، فارسی ما الان 90% عربیه، حداقل اینا فارسی رو میتونستن نجات بدن. و اگر ما کارشناس داشتیم، ابو علی سینا و زکریای رازی که پزشکی رو به قول معروف به دنیا نشون دادن، الان ما نباید دارو از خارج وارد کنیم. بنابراین خواهش میکنم که فقط به مردم گوش کنیم، حداقل اونا بتونن حرفاشونو بزنن که به قول معروف یه خورده خالی بشن.
ممنونم از شما. حالا نظرتون رو هم بشنویم دوست عزیز.
بله ببینید بیشتر کسانی که واقعا به اصطلاح تو این مسئله بررسی کردن میگن اگر شما زیر 9 سال یه زبان دومی رو یاد بگیرین شما لهجه زبان مادری رو نخواهید داشت، یعنی اون زبان دوم رو میتونید قشنگ مثل لهجه خودشون صحبت کنید، ولی اگر بعد از مثلا من آذری هستم اگر بعد از 9 سالگی فارسی رو یاد بگیرم دیگه تا آخر عمرم وقتی من حرف میزنم شما متوجه میشین من آذری هستم. این یه مسئله من میخواستم اشاره کنم بهش. و ضمناً مسئله اصلی زبان نیست، بخاطر اینکه ببینید ما ترکی حرف میزنیم ولی وقتی میخوایم بنویسیم فارسی مینویسیم، پس این زبانی که شما وقتی راجع به زبان صحبت میکنید باید مسئله خط باشه، پس ما کتابم بخوایم به زبان ترکی اگر بنویسیم به زبان فارسیه، منظورم متوجه میشه به خط فارسیه.
بله نه کاملا متوجه شدم آقای مسعود عزیز، اگر اجازه بدید همین قضیه رو هم من اتفاقا بپرسم. حالا البته ما صدای شما رو هم شنیدیم، به هر حال مسائلی مطرح میشه که بهتر کارشناسان در موردش نظر بدن. ما سعی میکنم تو این برنامه تا جایی که بشه صدای شنوندگان عزیزمون رو بیشتر پخش بکنیم. ممنونم از شما که با ما هم صحبت کردید، چون وقتمون هم کوتاه هست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم توضیحات پایانی میهمان برنامه‌مون رو بشنویم. آقای کیومرث از تهران رو هم خیلی سریع بگیریم در انتهای برنامه. آقای کیومرث عزیز سلام میکنم به شما، خیلی کوتاه اگر میشه نظرتون رو بفرمایید.
سلام آقای نیکاوی عزیز، من سرفه کردم.
خواهش میکنم. کاملا کار طبیعی هست.
اولا کار من البته این که مردم واقعا یه جایی میخوان صحبت کنن نظر بدن این خیلی قابل درکه، ولی این برنامه‌تون لااقل کارشناساتون به قدری مواردی که مطرح کردن ضروری و مستند و مستدل بود که من فکر می‌کنم اگه هر کدومشون نبودن بچه ترکیب جالبی هم داشت، یعنی آقای پیوندی و آقای حسوری ترکیب جالبی از یک زبانشناس و یک جامعه شناس که از همه ابعاد این مسئله رو، یکی این که باید غیر سیاسی باشه بررسی این که آقا زبانی رو صحبت بشه از چه سنی صحبت بشه آیا تدریس بشه یا نه سیاسی برخورد نکنیم، بعد به خصوص نکاتی که هر دوشون گفتن دیگه
بله. نظر
زبانهای ما چه جایگاهی باید داشته باشه، چه جوری میشه چی رو زبان تعریف کرد یا لهجه. به هر حال برنامه‌تون خیلی خوب بود،
متشکرم.
آخر برنامه‌تونه فقط میگم دستتون درد نکنه، فقط این برنامه رو نمیدونم لابد مشکل دارین که انقدر چند تعدادش.
من سعی میکنم حتما. من متشکرم از شما، واقعا شما خیلی محبت دارید به ما و واقعا منم دوست دارم که تعداد برنامه بیشتر بشه. در اولین فرصت حتما این کار رو خواهیم کرد، تعداد برنامه ها در طول هفته. آقای حسوری عزیز، صحبت های این شنونده هامون رو شنیدیم. میخواستم در پایان برنامه، تقریبا 2-3 دقیقه برای ما وقت بیشتر باقی نمونده، یه توضیح هم اگر میشه. این بحث فارسی و عربی خیلی اشاره میشه، حالا تو فیسبوک تو ایمیل هم شنونده های دیگه اشاره کرده بودن بهش، اینکه آیا واقعا فارسی سره باید حرف زد، چقدر پویایی زبان این وسط نقش بازی میکنه. اگر در مورد این قضیه هم توضیح بدید ممنون میشم ازتون.
ببینید همچنان که این شنونده شما که اشاره به فارسی و عربی کردن گفتن، مردم در این زمینه خیلی زیاد دچار توهمن، این که ایشون گفت 90% فارسی عربی، اینطور نیست. ببینید همین عربی ها هم که الان در زبان فارسی هست و حتی در زبان در خود زبان عربی هست اصطلاحات علمی، اینا ساخته های ایرانیانه، چون عربا در پیشرو نبودن، ایرانی ها بودن که در علم پیشرو بودن. در میان اعراب زکریای رازی، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، ابو معشر بلخی، خوارزمی، کی اگر من بشمارم 100 تا خواهد شد، پیدا نشده. ملاحظه میکنید این علوم ریاضی، هندسه، فیزیک قدیم، طبیعی، پزشکی، فلسفه، منطق، این گونه مسائل در بین ایرانی ها پیدا شده و رشد کرده و اگر ایرانی ها به عربی نوشتن اون موقع برای اینکه عربان بفهمن، برای اینکه همه جهان اسلام بفهمه. مهمتر این است که اصطلاحات علمی که ساخته شده ساخته ایرانیانه، حتی اون اصطلاحات عربی.
از اون تأثیر سیاسی چطور آقای حسوری؟
در زبان عربی هست ساخته ایرانیانه.
اون تأثیر سیاسی چی که به هر حال ایران تحت قیمومیت و تحت خلافت عرب بوده در دوران طولانی.
این هم داستان مفصلی است، چون من خودم وقتی دیگه از مطالعات زبانی دست کشیدم مقدار زیادی به تاریخ پرداختم، این یه مقداری حالت افسانه مانند داره. اینجوری نبوده که ایران تحت قیمومیت عرب در آمده باشه، تحت حکومت اسلامی بوده، عرب هم در ایران دخالت داشتن، اما اگر می توانستن زبان ما رو عوض می کردن. چطور نتوانستن زبان ما رو عوض کنن؟ چرا زبان و ادبیات عرب در ایران چندان رونقی نگرفت؟ بودن ایرانیانی می خواستن بگن که ما از عربا کمتر نیستیم، ورشن مثلا در مقابل لامیت العجم عرب لامیت العجم ساختن، یه قصیده شبیه یه قصیده بسیار مهم عربی ساخته به زبان عربی، ولی احساسات ایرانی رو توش بیان کرده برای و صحبت از عقل و خرد و مدانش و اینا کرده در مقابل اون چیزهای احساسی عربه.
آقای حسوری عزیز،
که بازم من ایرانی هم، زبونم بلدم و این با این زبون باز هم من مسائل عالی تری رو مطرح.
ممنونم از شما آقای حسوری عزیز. من خیلی دوست داشتم که این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. ببخشید از اینکه صداتون قطع می‌کنم، بخاطر اینکه تا ثانیه‌های دیگه ما مجله شامگاهیمون شروع میشه. امیدوارم در فرصت دیگه‌ای وقت این رو داشته باشیم که همراه شما باشیم.